Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammeden ve alihi tahirin. La siyyema bagiyyetillah fil aradin. Allahümme veffeğna lema tuhibbu ve terda. İnşallah celese sevvom ders mutun ro şuru mikonim. Residim be tercüme-i dakik ve ravan. که در کتاب‌های مختلف تعبیرات مختلفی از این ترجمه به کار بردن، ترجمه وفادار، امین، معادل، محتوا به محتوا، اسمای دیگری است که هست. در این نوع ترجمه مترجم معنای دقیق متن اصلی را در چارچوب ساختارهای دستور زبان مقصد بازآفرینی می‌کند. در این روش مترجم می‌کوشد به اهداف و مفهوم متن نویسنده وفادار باشد. حالا عبارات آقای مکارم در این زمینه جالبه، ما تقریبا این عبارت ایشون را آوردیم، شاید یکی دو کلمه این برونور شده باشه. در این نوع ترجمه باید نخست معانی دقیقا از لباس زبان اول تجرید شود. ببینید معنا با لفظ ادا میشه دیگه. خب ما میخواییم معنا رو از زبانی به زبان دیگر منتقل کنیم، یعنی میخواییم از زبان عربی این معنا رو بگیریم، لباسش رو بذاریم کنار. لفظ مثل یک لباسیست بر معنا، از اون لباس لفظ مجرد کنیم، لباس زبان دیگری رو بهش بپوشانیم. خب وقتی که انسان یک لباسی رو عوض میکنه، مثلا میره لباسی میخره، طبیعتاً سعی کامل داره که سایز اون لباس، اندازه اون لباس با اون لباس قبلی، کفششو در میاره، کفش دیگری میپوشه. حالا صرف نظر از اینکه این کفش دیگری است، به هر حال رنگ دیگری داره، فرم دیگری داره، ولی باید اندازه به همون اندازه باشه. کوچیکتر بگیره، بزرگتر بگیره، نه، باید به اندازه دقیقا. اگر پا رو یا بدن انسان رو یک معنا حساب کنیم و اون کفش رو لفظ حساب کنیم، شما این کفش اول رو که در آوردی، کفش دوم باید با کفش اول اگرچه غیر اونه ولی دقیقا پوشش بده این پا رو و این بدن رو، که این در واقع اون معنا رو بتونه منتقل کنه. اینجا هم همینطوره. سپس به صورت دقیق به زبان، به لباس زبان دوم آراسته میشه. آنچه شایسته ترجمه های قرآن همین نوعه. هرچند ترجمه قرآن هر قدر دقیق و حساب شده باشد، هرگز نمیتواند لطف و عمق و ظرافت آیات قرآن رو منعکس کند. بعضی میگفت اصلا نمیشه قرآن رو ترجمه کرد، اصلا خلاف احتیاط انسان ترجمه کنه. ولی خب بالاخره چاره ای نیست، همه که زبان عربی یاد نمیگیرن، بهتره که انسان خودش زبان عربی رو یاد بگیره و خودش مستقیماً بفهمه. بله، ترجمه هر قدم دقیق باشه نمیتونه، هر چقدم دقیق باشه نمیتونه منعکس کنه. بله یه تفاوتی بالاخره میکنه، ولی باید تفاوت به قدری کم باشه که در یه مرحله که ترجمه میکنیم تقریباً 95% 99% مفاهیم کاملاً چی بشه، یا اگه میتونیم حتی 100% مفاهیم رو منتقل کنیم. لذا گفتن که دانشمندان یه امتحانی کردن، لغت شناسان یه چیزی رو، متن رو از زبان مثلا انگلیسی ترجمه کردن، یه صفحه متن رو انتخاب کردن به یه مترجمی دادن، گفتن اینو ترجمه کن به عربی. خب این ترجمه کرد به عربی، حالا تو این حالا زبان ها ممکن این ترتیب رو نداشته باشه که من عرض میکنم، بعد اونو دادم به یک مترجم، گفته اینو ترجمه کن به مثلا زبان فرانسه. خب ترجمه کرد به زبان فرانسه. اون متن رو دادن به شخصی، گفتن ترجمه کن به زبان مثلا اسپانیولی، ترجمه کرد. بعد به زبان دیگه، به زبان دیگه، به زبان فارسی. بعد آخرش بعد از 15 بار ترجمه به 15 تا زبان مثلا، دوباره گفتن که خب حالا اینو از این زبان، از آخرین زبان که ترجمه شد، برگردون به انگلیسی که همون زبان مادر بود. یعنی متن اول مثلا زبان انگلیسی، متن اولیه. وقتی که ترجمه کردن دیدن که با اون متن اولیه خیلی فاصله افتاده. یعنی ما یه متن اولی انگلیسی داریم، چیزی ازش میفهمیم. این رفت چند دور زد، ترجمه شد، بعد ترجمه شد به خود انگلیسی. بعد که ترجمه شد می‌بینیم این متنی که دستمو دادم با این متن مادر که باید یکی باشه، اصلا محتواش کلی عوض شده. مثلا شاید بگم 50% بیشتر مثلا عوض شده. بله، به تدریج که هیز به زبان‌های مختلف میره، هر کدوم یه ذره یک گوشش هی کم و زیاد میشه، آخرش میگه اصلا این غیر اون شد. ولی حالا تو یه بار ترجمه خیلی اینطوری نمیشه، خیلی دستکاره نمیشه و ممکنه که اصلا 100% هم محتوا منتقل میشه. و این به هر حال کلام مخلوق است، نمیتونه انسان قرآن رو ترجمه کنه دقیق، ولی با این حال ناگزیر از این ترجمه هست. بعد ایشون میفرمایند که این عبارتشون تو وسط های صفحه میاد که ترجمه گاه در شکل ادبیات کهن ریخته میشود و تعبیرات نامعنوس همانا هراینه مرورا که میگن ترجمه مرمری، اینا مسلما جالب نیست. یعنی ما یه ادبیات کهن داریم، یه ادبیات روز داریم، اونی که عرف مردم میفهمن صحبت میکنن، یه انشانویسی خیلی ادیبانه داریم، ادیب مثلا سعدی مثلا چطوری سخن میگه در گلستان، نثر مسجع درست میکنه. آیا در ترجمه ما باید سعی کنیم این کار رو بکنیم؟ بعضی مترجمین مثلا این کار رو کردن. آیا کدوم به کدوم قالب بریزیم؟ مثلا زبان فارسی قالب گذشته داره، قالب عامیانه داره، قالب به اصطلاح روز داره که مردم به اصطلاح میفهمن، قالب کوچه بازاری داره، قالب اون چیزی رو داره که تو به اصطلاح مدرسه ها و دانشگاه ها میخونن. چه کار کنیم؟ کدوم قالب بریزیم؟ گاه در قالب زبان ادبی روز ریخته میشه، اینم خالص تکلف نیست، اون نثرش و اینا رو باید درست کنیم. گاه به زبان روزمره توده مردم، حتی گاهی مثلا به زبان شعر ترجمه میشه قرآن. الان ما چند تا ترجمه قرآن داریم، آیه رو هر آیه رو مثلا سعی کرده یه بیت شعر درست کنه، یا مثلا دعای کمیل رو به شعر در آورده. خب شعر وزن میخواد، دقیقا انسان نمیتونه اون محتوا رو بیاره، این مشکلات هست. ولی ترجمه به زبان روزمره توده مردم، البته نه به زبان خیلی، خود زبان توده مردم باز فرق میکنه. توده فرهنگی داریم، توده چاله بازاری داریم، مثلا چاله میدونی داریم، اونا فرق میکنه. نه خیلی اون توده به اون معنای ضعیف یا سخیف خودش باشه، به زبان توده مردم باشه که بفهمن، همونطور که صحبت میکنه طرف میفهمه، همونطوری صاف حرف بزنی طرف بفهمه. این رو قرآن رو هم همونطوری ترجمه کن. خب ممکنه در زمان ما مردم یه جور حرف میزنن، در 100 سال پیش اگه اینجور حرف میزدیم براشون صاف نبود. خب در 100 سال پیش اون ترجمه 100 سال پیش مهمه در ترجمه. مثلا قرآن هر زمانی یه ترجمه میخواد، نمیشه بگیم که حالا قرآن 10 بار ترجمه شده. نه، از هر 20 سال 30 سال یه بار که زبان هی عوض میشه، بعضی اصطلاحات اصلا نبود تا ما یاد میدیم. مثلا شاید 20-30 تا لغتی که اگه 20 سال پیش میگفتی اصلا طرف اصلا نمیفهمید، ولی الان این لغت ها آمده، مثلا مثل گیر دادن، دمت کرد، فلان، اصلا اینا مطرح نبود. اگه ما میشنیدیم اول که شنیدیم مثلا تعجب کردیم، فکر میکردیم که مثلا طرف داره فحش میده به ما، بعد ندیدیم نه مثلا یا میگه فلان چیز خیلی مثلا خوبه، خیلی خفنه مثلا، فرض کن اینا. حالا بعضیاش سخیفه یه مقدار، بعضیاش هم نه، حالا جا هم افتاده تو صدا و سیما. خب اینا فرهنگ سازی میکنن در هر زمانی، خلاصه این لغت ها هست. آقای دکتر یحیی معروفم ترجمهش مطلب در این رابطه گفته ترجمه دقیق و روان متداول ترین نوع ترجمه هست که کاربرد وسیع هم داره، که این عبارتش رو شما مطالعه بفرمایید. بله، در ترجمه دقیق و روان سلاست و انسجام کلام باید طوری باشد که خواننده به کلی فراموش کند که ترجمه کتاب رو میخونه. گاهی انسان یک کتابی رو میخونه طوری دستانداز توی عبارتی که انگار فارسی نیست، میفهمه که این از زبان فرانسه ترجمه شده یا از زبان عربی ترجمه شده، ولی نه، اگر تونستی، یعنی در واقع هنوز اون لباس قبلی هم کنه، من بخواستم اینو از لباس فرانسه به لباس فارسی برگردونم، کنه هنوز اون لباس قبلی هم، یعنی اون الفاظ قبلی هم اثرش روی معانی هنوز هست. کنه این لباس رو روی اون لباس پوشوندم، در حالی که ترجمه باید اون مفاهیم رو منتقل کنه، نه اون رد پای الفاظ بمانه. لذا ایشون میگه که ترجمه اون موقع خوبه که وقتی که خواننده میخونه نفهمه که اصلا این ترجمه است، نفهمه که این ترجمه است. گاهی بعضی کتاب ها هست، حالا اگه من بگم شاید حالا اون اسم کتاب یا اون عنوان نویسنده، نخوام که اون عنوان رو بگم، ولی بعضی کتاب ها بود که من مدتی میخوندم فکر میکردم که این فارسیه، بعد فهمیدم نه این ترجمه بوده. به قدری دقیق روان خوب ترجمه کرده بود که اصلا انسان احساس نمیکرد که این شخص، بله این کتاب ترجمه است. بله این تموم شد. حالا چند تا ترجمه تحت اللفظی، ادعونی استجب لکم، ترجمه تحت اللفظی رو نوشتیم، ترجمه معنایش رو نوشتیم. وشتعل رأس و شیبا، شیب یعنی پیری، رأس سر، اشتعل یعنی شعله کشید. اشتعال، اشتعال اونجاییست که به اصطلاح آتش زبانه میکشه، شعله ور میشه. گاهی در نور میگیم نور توتق میزنه، یعنی خودش در واقع بر میخیزه از جایی. این اشتعاله به این معناست. اشتعال بود، سر مشتعل شد، سر مشتعل شد از پیری، یعنی سفیدی طوریه که انگار شعله کشیده، به اصطلاح شعله سفیدی. خب حالا این سه تا کلمه است دیگه، اشتعال الرأس، البته از رأس حرف الام داره ولی کلا سه تا کلمه است، اشتعال الرأس شیب. چطوری ترجمه کنیم؟ بگیم اشتعال مشتعل شد برافروخ سر از پیری. طرف بفهمه میگه خدایا چی شده برافروخت، آتش گرفته سر مثلا. این ترجمه تعدل لفظی میشه، ولی منظور از اشتعال یعنی خیلی سفید شد به واسطه پیری، سر کاملا سفید، اشتعال داره کاملا سفید شد، مثلا موی سرم از پیری سفید گشته. بله. و اشربو فی قلوبهم العجب، اشراب، اشراب و تضمین خوندید دیگه، اشراب یعنی یک معنایی رو در ضمن معنای دیگه قرار دادن. اشراب یعنی نوشاندن. اگه شما به زید چیزی رو بنوشونید میگن اشرب، اشرب تو زیدن از دوا. حالا میگه نوشانده شدند، این مجهوله ها، نوشانده شدند، کنده اینطوری بوده، اشرب تو زیدن اللبنه، نوشاندم زید را، اللبنه شیر را. میگه اشربه، اشربه زیدون، یا اشربو اللبنه، یعنی نوشانده شدن شیر را، یا نوشانده شدن اون نوشابه را، آب را. حالا اینجا میگه نوشانده شدن گوساله را. خیلی عجیبه، گوساله را انسان چطوری میگه هم یا قرد قرد بخوره؟ این نوشانده شدن یک تعبیر بسیار لطیف قرآنی است، یعنی اینها ذره ذره همونطور که انسان می نوشه در معدش جا می گیره آروم آروم میره پایین، گاهی هم یک مطلبی از ذهن انسان یعنی از طریق گوش و چشم نوشانده میشه و یک مطلبی آروم آروم میره تو ذهن و تو قلب، این پر میشه تو قلب انسان. بعضی عقاید طرف ذره ذره می نوشه کنه. این تعبیر خیلی جالب و لطیفیه، یعنی گوساله پرستی رو نوشانده شدن، گوساله نوشانده شدن. حالا ترجمه تعدل، نوشانده شدن در دلها گوساله. خیلی تعجب اینجور مثلا طرف بخونه نوشانده شدن در دلهایشان گوساله، یعنی چی؟ به واسطه کفرشان. خب این نوشانده شدن یعنی در واقع نه خود گوساله، یعنی اون علاقه دیگه در واقع. ولی خب حالا علاقه رو تو پرانتز گذاشته چون تو عبارت علاقه نبوده. ترجمه درستش یعنی محتوایش این است که بر اثر کفرشان به کفر، یعنی سببیت دیگه، این بر اثر اون سببیت رو میرسونه، به خاطر کفر علاقه به گوساله در دل آنان جای گرفت. این جای گرفتن همون اشرابه دیگه، یا دلهای آنان بر اثر کفرشان با محبت گوساله آمیخته شد، یا مثلا دلشون پر شد از گوساله، یعنی اون علاقه به گوساله. خلاصه میگه تو قلب من جا داری. خب این تو قلب من جا داری یعنی مثلا فرض کنید که این جسمش که طبیعتا تو قلب این جا نمیشه، یعنی تو قلب من جا داری، منظور کنایه از علاقه است دیگه، تو قلب من جا داری البته علاقه دارم، یعنی اینا هم خلاصه به علاقه به گوساله پرستی پیدا کردن. خب کتاب جامع الشواهد که شعرها رو ترجمه میکنه اینطوری ترجمه میکنه، تحت لفظی معمولا ترجمه، البته این خوبه چون کتاب آموزشیه، انسان میخواد این شعر رو که مثلا در سیوطی آمده، ابن عقیل آمده، مغنی آمده، میخواد ترجمهش ببینه، اون خوبه، یا در بعضی تفاسیر آمده اونجا هست. فقط والله بین لی انایی به وشک فراقهم سرد و نیسیه، یعنی یکی یکی میگه قسم به خدا به تحقیق، یا مثلا به تحقیق قسم به خدا، فقط به تحقیق والله قسم به خدا که ظاهر ساخت، بین یعنی روشن کرد، لی از برای من، انایی رنج من، بیان لی انای رنج مرا، روشن کرد برای من چه چیز را، انای، انای مفعوله، روشن کرد رنجم را به من، کی روشن کرد، سردون اون پرنده، جغد مثلا یا پرنده دیگری است که یسیهو یعنی فریاد میکشه، سیهه میزد. خب به وشک فراقهم، یعنی حالا چی رو روشن کرد برای من؟ سختی من، سختی من به چه سبب، یعنی چرا من به سختی میفتم؟ به واسطه سرعت فراق، یعنی اون پرنده که فریاد زد روشن کرد برای من، چی رو روشن کرد؟ به سختی افتادنم را، به سبب سرعت فراق، یعنی فهمیدم که عزیزان من به زودی از من جدا خواهند شد. خب بعد میگه قسم به خدا به تحقیق که ظاهر ساخت از برای من رنج مرا به سبب سرعت فراق این جماعت، یعنی رنج من به سبب سرعت فراقت است. سرعتی که این صفت دارد که صدا میکنند، این خوبه برای فهم کلمه به کلمه و ترجمه دقیق خوبه، ولی نمیشه جایی ترجمه کرد و در اختیار کسی قرار داد. اگر فارس زبان باشه میگه این یعنی چی. ترجمه آزادم که آزاده دیگه، یعنی دقیقا نمیخواد محتوا رو منتقل کنه، بلکه محتوا رو هم میتونه حتی کم و زیاد کنه و روح مطلب رو میخواد اون چیز کنه. خب البته بعضی گفتن اصلا این ترجمه نیست، این یه گرفتن مطلب هست از اقتباس، به اصطلاح اونجا یه مطلبی گرفته، حالا خودش چیزی کم و زیاد میکنه، یه چیزی اضافه میکنه. خب حالا ما باید برای ترجمه، ما فکر میکنیم مثلا برای ترجمه باید زبان عربی بلد باشیم، فکر میکنیم که اگر ما صرف و نحو عربی یاد گرفتیم دیگه میتونیم به فارسی ترجمه کنیم، در حالی که دستور زبان فارسی ما ضعیفه. خب دستور زبان فارسی ما ضعیفه، ما نه فوق لیسانس ادبیات فارسی داریم، نه دکترای ادبیات داریم، نه اونقدر ممارست داریم که مسلط باشیم به زبان فارسی به معنای واقعی کلمه، دستور زبانشو بدونیم، قید کجا میاد، فلان چیز باید کجا قرار بگیره، نهاد کجاست، گزاره کجاست، صفت چیه، اینا. خب اینا رو این همه تو دستور زبان آدم میخونه، میگه ای بابا این همه مطلب است من نمیدونم. خیلی خوب، ماها که ترجمه میکنیم اشکال پیش میاد، از دو طرف به مشکل میخوریم، یکی اینکه زبان عربی رو گاهی خوب نفهمیدیم، گاهی اگرم فهمیدیم زبان فارسی رو خوب مسلط نیستیم. چرا؟ به محاوره مسلطیم ولی به اون دستور زبان مسلط نیستیم که بتونیم چیز کنیم. گاهی اشکال از دو جهت پیش میاد، به خصوص اگر عرب زبان بخواد عربی رو ترجمه کنه به فارسی بدتر هم میشه، چون عربی رو خوب میفهمه ولی چون فارسی رو دستور زبانش آشنا نیست خوب نمیتونه ترجمه کنه. اگر فارس زبان هم بخواد عربی رو ترجمه کنه باید عربی رو کامل بفهمه و باز فارسی رو کامل بفهمه. همیشه مترجم، نمیخوام بگم همه مترجم ها اینطوران، لنگ زدن یک مترجم، نقص کار یک مترجم گاهی به دو طرف قضیه برمیگرده، یعنی اون طرف رو نفهمیده یا این ور رو نفهمیده، گاهی هم به یک طرف قضیه برمیگرده که یکیش اگه مسلطه دیگری رو مسلط نیست، که معمولا یک طرف خلاصه یخ انسان رو میگیره. بدیهی‌ترین شرط لازم برای مترجم اون است که زبان مبدع را خوب بلد باشد. مبدع مثلا ما که ترجمه کنیم عربی رو خوب بلد باشه. برای تحقق این شرط دریافتن معنای کلی پیام یا مهارت در استفاده از لغتنامه کافی نیست. میگیم حالا المنجلو واز میکنیم تون تون ترجمه نمیشه، باید محتوای آشکار رو که فهمیدیم معانی دقیق رو هم بفهمیم. و در به عبارت دیگه بلاغت هم بلد باشیم و بار عاطفی کلمات رو بتونیم بفهمیم، سبک نویسنده رو بتونیم بفهمیم. نویسنده ها سبکاشو مختلف. پس باید چیکار کنیم برای درک دقیق متن؟ شناخت مفهوم و معنای واژگان، معنای واژه ها رو بفهمیم. آیا این کافیه؟ مثلا کفایت میکنه؟ نه. اصطلاحات رو باید بفهمیم، ترکیبا و تعبیرات خاص رو بفهمیم. مثلا بینی شما گنده است، دماغتون چاقه، بفهمیم که این به معنای گنده بودن بینی نیست، این تعبیر خاصه، ترکیب خاصه. مثل ها رو بفهمیم. درک مفهوم یکی که عبارت و سرانجام کل متن لازم و ضروری است. خلاصه خیلی چیز هست، یعنی صرف این نیست که یه لغت رو به المنجد مراجعه میکنی، معناش چیز میکنی یا یالا ترجمه کن. یه بنده خدایی من گفتش که کسی گفته که حضرت عباس یا توی حالا اینترنت دیده بود جایی بونه که شبه میندازن دیگه، شم دایی حضرت عباسه. ای بابا چطور کجا گفته که اونجایی که گفتش که عین بنو اختنا، کجایند فرزندان خواهر ما؟ خب فرزندان خواهر دایش میشه دیگه. خدا بابا این خواهر معنی اخت نیست، در زبان عربی اخت معانی متعدد داره و به هم قبیله ای میگن اخت. در قرآن و قال لهم اخوهم، اخوهم هود، اخوهم صالح، اخ زیاد به کار برده. این اخ به معنای برادر نیست، برادرشون، برادر به خصوص تنهی یا ناتنهی، نه، یعنی هم قبیله ای، هم شهری. پس وقتی که میگه که فرزندان خواهر ما، یعنی هم قبیله ای های ما، چون از قبیله بنی کلاب بوده. حالا ممکنه یه قبیله خیلی بزرگی باشه، مثلا فرض کنید که من به یه نفر ایرانی بگم که تو فرزند خواهر من هستی یا فرزند برادر من هستی. بابا ایران به این بزرگی مثلا این همه جمعیت، پس این فرزند خواهر من میشه؟ نه، یعنی تو همشهری من هستی، همشهری. حالا ممکنه اون قبیله به قدری بزرگ باشه که 1,000,000 هم جمعیت داشته باشه، هم قبیله ای باشه. این وقت تازه اون طرف دوزارش افتاده که بله این طرف مثلا چی اینطوری بوده، به این شکل بوده. تسلط لازم بر زبان مقصد. حالا کدوم مهمه؟ تسلط به زبان، البته هر دو مهمه، ولی تسلط بر زبان مقصد از شناخت کامل زبان مبدا مهمتره، اینطوری گفتن اونایی که کتاب فن ترجمه نوشتن. چرا که ترجمه از دو مهارت عمده درک و بیان شکل میگیرد. یعنی یه درک کنیم طرف چی میگه و بیان کنیم. درک شامل آشنایی با زبان مبدا در حد استخراج جنبه‌های مختلف معنا از متن است. درک راحت‌تره تا بیان. شما ممکنه یه چیز رو بفهمی، گاهی شده یک مطلبی رو استاد به زبانهای مختلف میگه که تو دانش پژوه میفهمه، یه فهمیدی میگه کاملا فهمیدم، میگه حالا اینو بگو، نمیتونه بگه. بیان یک فهم سختتر از درکه. لذا گفتن که استاد ما میفرمودن که شما که میخواید درس بدید باید یک بار درس رو بخونید که بفهمید، یک بارم بخونید که عمیق بفهمید، حاشیه ها، اشکال ها، اینا کامل بفهمید. خب این کافیه برای درس دادن؟ نه. خب فهمیدم میرم میگم دیگه؟ نه، باید دوباره بشینید ببین این درس رو من چگونه بگویم که طرف بفهمد. حالا من فهمیدم، خب من به چه زبان بگم که اون طرف مقابل من بفهمه؟ اینو باید بشینید دستبندی کنی، بالا و پایین کنی و یک جور کنی، یک جور که وقتی تو میگی طرف هم بتونه بفهمه، تو فهمیدی، اون طرف مقابل که نمیتونه بفهمه که. بعد میگفتش که خلاصه سه بار بلکه بیشتر لااقل با یک درس رو شما مرور کنید، یعنی یه بار بفهمی، یه بار عمیق بفهمی، یه بار اشکالات حواشی رو بفهمی، اشکالات احتمالی که دانش پژوه میکنه بفهمی، بعدن دوباره بشین اینو نمودار رسم کنی که من به چه زبانی بگم که طرف مقابل من بفهمه و الی آخر. بله، پس لذا و بیان به معنای بازنویسی معنای برگرفته از متن مبدأ بر اساس معیارهای زبانی و فرهنگی زبان مقصده. شما هم باید فرهنگ اون طرف رو بدونی، هم فرهنگ این طرف رو بدونی، و دونستن فرهنگ اون طرف راحت تره. بالاخره او یه مسئله میگه، شما مسئله رو میفهمی، ولی حالا میخوای اینجا اون مسئله رو بگی، چطوری میخوای بگی که پیامش رو منتقل کنی؟ این سخته. در مقایسه بین توانایی درک و قدرت بیان باید برای بیان اهمیت بیشتری قائل شویم. یعنی مقایسه میکنیم بین توانایی درک، یکی توانایی بیان، کدومش مهمتره؟ درک مهمتره یا بیان؟ میگیم که درک سهل المعونه تره، هر دو مهمن، در یه ردیف هم هستن، ولی درک سهل التناول و سهل الوصوله، یعنی زودتر انسان میرسه به درک ولی دیرتر میرسه به بیان. لذا گفتن که سعدی که مقدمه گلستان رو نوشت، حالا نقل شده، حالا تعدادش اگه من بگم شاید مبالغه بشه، مثلا 50 بار هی بازنویسی کرد و اینا، ولی خب یه تعداد قابل توجهی نوشت، نشد، دوباره نوشت نشد. متن رو مینویسه، فردا میاد میگه اه اینو من نوشتم، چقدر بد نوشتم. گاهی خودش مطلبی رو مینویسه دیگه خودش نمیفهمه، همون موقع فهم خودش رو در قالب الفاظ ریخته، ولی فردا که میاد همین رو میخونه یه چیز دیگه، میگه بابا این منظور من نبود. یا دوستش که این کتاب رو میخونه نمیفهمه، میگه فکر میکنه یه چیز دیگه نوشته، میگه من منظور من این بود، میگه خب منظور تو بد نوشتی. اون که منظور رو یه طوری بنویسی که طرف بتونه بفهمه، این خیلی حرفه، خیلی حرفه. یعنی آدم تازه منظور خودش هم نمیتونه بفهمه، تا چه برسه به دیگری. و مترجم باید مسلط خلاصه باشه. خب اشتباهات زیادی اتفاق میفته که به تدریج حالا میایم میگیم. آشنایی با موضوع ترجمه، آشنایی با موضوع ترجمه، با موضوع متن، اینم مهمه. یعنی فرض بفرمایید که اگر کسی میخواد یه متن حقوقی رو ترجمه کنه، بگه خب من مسلط به زبان فرانسه هستم، اصلا 5 سال 10 سال تو فرانسه بودم، مثل بلبل حرف میزنم، اینن مثل اون، اصلا من متولد فرانسه هم، مثلا پدر مادرم که فارس زبانم، فارسی هم که کامل بلدم. حالا میتونه یه کتاب حقوقی رو ترجمه کنه؟ نه، کتاب حقوقی اصطلاحات حقوقی داره، باید علم حقوق هم بلد باشه. آیا میتونه یک کتاب پزشکی رو ترجمه کنه؟ نه، اون اصطلاحات پزشکی هم باید بلد باشه. خب این هم یه نکته. امانتداری هم نکته دیگری است که اینجا به اصطلاح حتما باید این امانتداری رو، و البته سخته جمع بین امانتداری و انتقال معنا. اگر بخوام امانتداری کنم معنا منتقل نمیشه، اگر بخوام الفاظ اضافه کنم تو امت این لفظ نبود. این یه گرفتاری است واقعا تو ترجمه که خیلی انسان باید بشینه فکر کنه تو این زمینه. یه بنده خدای گفت که من یه وقت تصمیم گرفتم که قرآن رو ترجمه کنم، بعد دوباره یک نصف صفحه قرآن به مناسبتی میخواستم جای ترجمه شو بگم، توی مقاله جای ترجمه شو، 3-4 تا ترجمه مراجعه کردم، دیدم نشد، هر کدوم یه جون نوشتن، این ور بزن اون ور بزن، خیلی وقت گرفت. خلاصه تا اینو ترجمه کنم که اونطوری که درست حسابی همه جهتشو مراعات کنم خیلی طول کشید، دیدم بابا اصلا نمیشه، ول کردم، منصرف شد. این هست خلاصه. البته این به معنی نیست که افراد ترجمه نکنن، نه، باید بالاخره تمرین کنن و مرد میدان باشن، با این مبارزات هست دیگه، بچه هم که اول راه میره چند بار میخوره زمین، ولی این به معنی نیست که بگی پس راه نره دیگه، املا هم که می‌نویسی غلط داره، کتاب هم که می‌نویسی پس ما دست به نوشتن نزنیم، دست به مقاله نزنیم، دست به ترجمه نزنیم، نه، باید کار کنیم. ما منتها فکر نکنیم که حالا اینی که ما نوشتیم یا اینی که ما گفتیم مثلا خیلی هم جالبه، نه، هیچ به درد نمیخوره. گاهی اینطوریه، یعنی طرف که اشکال میکنه، یک بنده خدای 12 جلد کتاب نوشته بود، گفته بود دیگه کتاب من آخرین چیز کتابه. بعد یه کمیته تشکیل داد حوزه، استادای اون فن رو جمع کرد، ایراداشو بهش گفتن، آخرش تشکر کرد، گفت خداحافظ شما، اینا هم که من نوشتم هیچ به درد نمیخوره. من خودم تون تنها بودم، فکر کردم که خیلی چیز نوشتم، ولی وقتی که اساتید فن نشون دادم، اونا ایراد گرفتن، نتونستم جواب بدم، فهمیدم که نه، هیچ چیز درستی خلاصه تو این کتابای من نیست. تا درس سوم، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهر.